میخوام امروز مینی بوس تولید کنم، بعد با استاندارد 85 گانه تولید کنم، قیمت مینی بوسم میشه 7 میلیارد تومان. خب کی میتونه مینی بوس 7 میلیارد تومانی بخره؟
مثلا تو گاهی اوقات هم نمیشه تولیدش کرد دیگه.
نه نه، اولا در ببینید این واحدهایی که سن به بخش بزرگی از صنایع واحدهایی که تولید کننده خودروهای تجاری هستند، بنگاه کوچیک متوسط، اینا بنیه مالی ندارن، اینا نمیتونن برن 5000 تا تولید کنن، اینا تیراژشون 500 دستگاه در سال. ولی شما اگر اجازه بدید موزایی که زیبا تولید کنه، رقابت هم تو بازار ایجاد میشه، شما مخیری از من بخری یا بری از رقیب من بخری. حالا من بعد برات فایننسش بکنم، من بعد برات تامین مالی بکنم، من بعد برم خودم لیزینگ پیدا کنم به شما بده.
بسیار.
موانع رو بردارن، سران قوای تصمیم بگیرن مطابق تصمیمی که در روسیه گرفته شد، مطابق تصمیمی که در روسیه گرفته شد. بپذیریم امروز در بحرانیم، بپذیریم در بحرانیم، بپذیریم شرایط بده، یه تصمیم بگیرن، دست و پای ما رو با یه حکم باز کنن، نه ارز بدن، نه پول بدن، نه وام بدن، نه سوبسید بدن، نه یارانه. ببینید چه اتفاق خواهد افتاد.
خیلی متشکرم. صبحم فکر کنم یه کوتاه.
من یه سوال کوچولو می‌خواستم از آقای عشقی بپرسم. آقای عشقی، با توجه به استعدادی که فرمودید ما تو تولید داریم، اگر که این زیرساخت‌ها ایجاد بشه، یعنی ما گازوئیل خوب بدیم، خطکشی جاده هم درست بشه، فکر می‌کنین توانمندی رو داره این بخش که بتونه حالا اون مطالبه دولت رو هم پاسخ بده؟
ببینید، من سال‌ها مدیر کل ترافیک بودم. وقتی میریم رو موضوع ایمنی، چون این استانداردها استانداردهای ایمنیه دیگه،
بله،
وقتی میریم رو موضوع ایمنی، تقریبا همه دنیا از بانک جهانی تا سازمان بهداشت جهانی تا پژوهشگرهای مختلف که تو حوزه تصادفات رانندگی کار میکنن معتقدن 70% سهم تصادفات رانندگی مربوط به عامل انسانی، 30% جاده است و وسیله نقلیه. بنابراین شما تا سطح فرهنگ عمومی رو ارتقا ندی، بهترین تجهیزات ایمنی رو که بیاری توفیقی نداری. من سوال از شما میکنم، مگه اعمال استاندارد 85 گانه نخ تلفات جاده رو برده پایین؟
نه مشخص،
رفته بالا. نه. عدد مطلق داره افزایش پیدا میکنه.
بسیار خوب، این بحث رو اگه اجازه بدیم که سر فرصت بهتری با هم ادامهش بدیم. خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب بهمن عشقی، رئیس انجمن خودروسازان سنگین و نیمه سنگین استان تهران. خیلی ممنونیم، خداحافظی میکنیم با شما. یه فاصله بگیریم و برگردیم مجددا در خدمتتون هستیم با بخش بعدی برنامه.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خیلی متشکرم. بریم سراغ بسته چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
رعایت حق تقدم آنقدری مهم بوده است که یک بخش از کتاب آیین‌نامه راهنمای رانندگی به این مبحث بسیار مهم پرداخته شده. ما معمولاً در حوادث معابر درون شهریمون یکی از علت‌های اصلی تصادفاتمون عدم رعایت حق تقدم.
رعایت حق تقدم به جهت جلوگیری از برخورد و تصادف، ایجاد نظم در عبور و مرور و حفظ ایمنی عابران پیاده و همینطور کاهش درگیری و سوء تفاهم بین رانندگان مهمه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خب، موضوعی که امروز با هم دیگه به بحث و تبادل نظر می‌گذاریم، مباحث مربوط به رعایت حق تقدمه. تعریفی از حق تقدم مطابق آیین نامه راهنمای رانندگی خدمتتون میگم، حق تقدم یعنی اولویت حق عبور وسیله نقلیه نسبت به وسایل نقلیه دیگر و یا پیادگان و یا بالعکس. و در نظر شنوندگان محترم باشد، در اولویت های حق تقدم تفاوتی بین عابر پیاده و بین راننده موتورسیکلت و یا راننده انواع وسیله نقلیه وجود ندارد. همگان مکلفند که از قوانین مقررات تبعیت کنند. خب، چند تا از موضوعاتی که در رعایت حق تقدم بسیار مهمه و لازم است که شنوندگان محترم اطلاعات کافی از این موضوع رو داشته باشن خدمتتون اعلام میکنم. یکی از مباحث مورد تاکید در رعایت حق تقدم هنگام ورود به میادین است. مد نظر رانندگان محترم و شنوندگان عزیز باشد، هنگام ورود به میدان ها حق تقدم با وسیله نقلیه است که در درون میدان در حال حرکت است. وسیله نقلیه که قصد ورود به میدان رو داره حتما باید حق تقدم وسایل نقلیه‌ای رو که در داخل میدان در حال حرکت هستن رو داشته باشه و در ادامه اگر دو وسیله نقلیه وارد میدان بشوند اون وقتی موضوع حق تقدم هنگام ورود به میدان منتفی میشه و هر کی بدوم از این رانندگان محترم که قصد خروج از خطوط عبوری رو داشته باشن حتما باید حق تقدم خطوط کناری رو رعایت کنن. در سراها حق تقدم با وسیله نقلیه است که به صورت مستقیم در سمت و مسیر مجاز حرکت میکنه. بعد نظر شنوندگان محترم باشه، در سرا عرض خیابان نشان دهنده حق تقدم نیستش. در برخورد راه اصلی با فرعی حق تقدم با وسیله نقلیه است که در راه اصلی حرکت میکنن. البته رعایت دو نکته برای وسیله نقلیه که در مسیر اصلی حرکت میکنن مهم است و الزامی. یکی بحث مسیر مجاز و دوم بحث سرعت مجاز. هنگام خروج از پارک حق تقدم با وسیله نقلیه است که به صورت مستقیم حرکت میکنه. یه جایی در کتاب آیین‌نامه در قوانین مقررات اومده که وسیله نقلیه که دارای حرکت با دنده عقب حق تقدم داره و اونم زمانی است که مشغول پارک کردنه. اگر دو وسیله نقلیه همزمان بخوان در یک نقطه پارک کنن، حق تقدم با وسیله نقلیه است که مشغول حرکت با دنده عقب میباشد.
خیلی متشکرم خانم نمزاده. نکته جالبی بوده و واقعا اگر دو تا خودرو داشتن پارک میکردن، حق تقدم با اونی که دنده عقب میاد نه اونی که خیلی بیشتر بوق میزنه. خب بریم سراغ موضوع اصلی برنامه‌مون. بگم حالا داستان چیه. وزارت سمت یک پیشنهادی رو داده بود به هیئت وزیران که بررسی بشه که دوباره گزارش ارزیابی کیفی خودروها برگرده. میگه که قبلا چند سال پیش یک شرکتی به صورت پیمانکاری گویا این کارو انجام میده، الان خود وزارت سمت میخواد این رو پیگیری بکنه. تو این زمینه میخوان همراه بشیم با بابک صدرایی عزیز، کارشناس صنعت و بازار خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش اومدی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم بابک. اگر این ایده وزارت سمت در واقع اجرایی بشه، دو تا سوال دارم. یکی این که چرا تا حالا نشده، بعد از اینکه اون شرکت تقریبا فکر میکنم 3 سال هست که ما گزارش ارزیابی کیفی رو نداریم، و اینکه چرا نداشتیم. و سوال دومم، اول این سوال رو بگوش، سوال دوم سوالش خیلی طولانیه، این اول بگو که چرا قطع شد توی این 2-3 سال این گزارشه.
ببین، حالا یه بحثی شاید احتمال بر این هستش که ما الان با توجه به این تحریم‌های گسترده که درگیرش هستیم و فضای به هر صورت قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌ده بودن، متاسفانه میشه گفت که تمرکز رفته بر کمیت تا کیفیت. و متاسفانه شاید همون فضایی که در سال 1401 به وجود اومد و باعث شد که با وجودی که عرضه خودرو یه مقدار از تقاضا کمتر بود، ما شاهد بودیم که حتی رشد قیمت خودرو از رشد قیمت ارز هم که همون سالها به صلاح رشد تصاعدی داشت بیشتر شده بود. یک بحث تو این چند سال همینه، یعنی مشکلات تولید، مشکلات عدم تأمین قطعات مناسب در حد زنجیره لازم تولید که بتونه کیفیت ایجاد بکنه، و بحثی که خب خودروسازا تو زیان ده بودن اعلام کردن و فشارهای مختلفی بهشون وارد شده بوده. یک بحث این هستش. بحثی که حالا امروز داره مطرح میشه که حالا اون شرکت دیگه رسیدگی نکنه، خود وزارت خونه بخواد رسیدگی کنه، این یک مبحثی هستش که به این سادگی نیست. یعنی یک مبحث حالا به هر صورت زوایای مختلفی داره و اگر بخواد مکانیزم تعریف بشه نباید به اون سمت بره که خدای نکرده توش بخواد دخالت‌هایی بشه.
آخه بابک هم تصویب شده هم گویا ابلاغ شده. من الان سوال دومم اینه، اون شرایط خیلی نامتعارفی که گفتی الان هم هست، هم تحریم هست، هم وضعیت عدم نقدینگی هست، هم خودروسازا تحت فشار هستن، الان هم هست، حالا 2-3 سال پیش بود، الان هم هست. سوال اینه، اگر توی این گزارش کیفی وزارت سمت اعلام کرد که خودروی ایکس از شرکت ایگرگ استانداردها رو رعایت نمی‌کنه و کیفیتش پایینه، چه اتفاقی میفته؟ همین فقط مردم میدونن که مثلا این خودرو بیکیفه. خب مردم که بهتر از همه میدونن.
سالهای گذشته این مرتب اعلام میشد آن خودرو تولید میشد که مکان. یعنی سوال اینجاست که فرض کن اصلا شما یه خودروی الان با شرط فعلی، یه خودرو بیکیفیت رو شناسایی کردید، آیا این امکان رو دارید که به سرعت از زنجیره تولید حذفش بکنید و خودروی جایگزین گیرید؟ یه نکته هم باید توجه کنید، خودروهایی که متاسفانه در کشور بیکیفیت هستن و ما میدانیم در زمره خودروهای ارزان قیمتی هستن که اینها به راحتی نمیشه جایگزین براشون پیدا کرد.
بله.
حتی اگه بخواید از کشوری مثلا مثل چین هم بیاری، دیگه نمیشه بری خودروی مثلا بیاری که در ایران 6000 دلار 7000 دلار قیمتش تمام بشود. من فکر کنم یک مقدار اینا رو فشار افکار عمومی هست، طرحی هست که باز جا داره که بررسی های بیشتری بشه که اگر طرحی هم تصویب میشه باید خروجی داشته باشد.
بله.
یعنی به چشم مردم بسیار خروجی ندارن، نه که خب حالا بیا هر ما اعلام بکنید که فلان خودرو کیفیت ندارد، خب این همه مشتری ها مصرف کننده ها بازار هم میدونن که اون خودرو کیفیت نداره، چه ریاکشن رو میخوای رو اون انجام بده؟ خب با این تفاصیل باید خیلی از خودرو رو از خط تولید خارج بکنی قطعا. خب اگه خارج بکنید چه خودرو جایگزینی داری که برای اون رو خط تولید با قیمت یک خودرو اقتصادی برای استفاده عموم بیاری؟ به نظر من راهکار در جای دیگه هستش که متاسفانه بهش پرداخته نمیشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همراه بودیم با بابک صدرایی، کارشناس صنعت و بازار خودروی کشور. یه فاصله بگیریم و برگردیم بریم سراغ بخش پایانی. خیلی متشکرم. صبحان صحبتی چیزی در 30 ثانیه 3 دقیقه
واقعیتش برای فکر میکنم اولین بار بود که من داشتم میشنیدم که یک صنعتی نیاز به هیچ گونه حمایتی نداره.
البته باید بشنویم ما حرف طرف
دقیقاً باید اون براش هم ببینیم، ولی نکته ای که هست اینه که واقعیت با توجه به پالا فرمایشاتی که هم آقای عشقی داشتن هم دوست عزیزمون آقای وفایی، واقعاً این صنعت با استعدادیه، یعنی با توجه به قدمت تولیدی هم که داشته فکر میکنم که قطعا نیاز به یک برنامه مشخص داره و یک سلسله زیرساخت هم نیاز داره، اما شاید وضعیتش انقدر بغرنج مثل صنعت خودرو یعنی بخش خودروی سواری واقعا نباشه. یعنی شاید با یک سری از مشوق‌های دولتی یا یک سری تسهیلاتی که یه ذره فرایند تولید رو واسه بخش تولید مناسب بکنه بتونه به خوبی کارش رو جلو ببره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همراهی شما. ممنون که با این موضوع بسیار موضوع کمتر بهش پرداخته شده ای بود، فارسی نمیدونم چی بود این جمله، ولی ممنونم از همراهی شما. متشکرم که کمربندتون رو همین الان دارید میبندید و ممنونم که تا هفته بعد هم به ما پیشنهاداتتون رو ارائه میدید. تا هفته آینده، یا علی.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
تجارب آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رادیو. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، مردم گرامی ایران نازنین ما در هر جای این سرزمین اهورایی و جاودان هستید. همونطور که در جریان قرار گرفتید میدونیم که این مناسبت امسال بسیار متفاوت از هر ایام و موسم دیگری است در کشور و از این جهت پر اهمیت هست که رویدادهای جهانی پیرامون ما به قدری گسترده و به پیچیده و پرسرعت اتفاق افتاده که شاید تحلیل هر یک از اونها نیازمند توجه خاص در ابعاد رخداد هر یک از اونها و همینطور تأثیرات مهم بخشای مهمی از این رویدادهای جهانی و منطقه است. چیزی که در ایران دارای شناسه است تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال 1358 بود. آنچه حالا پس از سالیان سال درباره این موضوع میشناسیم و میدانیم و بیش از پیش قابل توجه شده، نکات ظریفی از یک رویدادی است که جهان رو هم تحت تاثیر خودش قرار داد، چرا که کشف جنبه‌های مهمی از ماهیت یک ابرقدرت، نیاتی که در کشور مطبوع مورد توجه خودش به عنوان کشوری که سفارت درش داره ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی است، دست به اقدامات مخرب و خلاف شئون دیپلماتیک میزنه و حالا اونها افشا و با رویدادهایی که قرائن اون هم برای دانشجویان کشور در اون سال مطرح میشه، امروز رو بیش از پیش برای ما بامعنا میکنه و رویداد مورد اشاره، یعنی آنچه که از اسناد لانه جاسوسی پیدا شد، نشون میده که میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا یک پوشش همه جانبه برای نفوذ و فریب بوده و حالا راهبرد انتخاب برای ملت بزرگ ایران، یعنی مقاومت برای کسب عزت و استقلال خودش و صیانت از این عزت و استقلال در برابر مسیر سازش سلطه پذیری، همه و همه اهمیت این رویداد رو بیش از پیش نشون میده. یک رویداد تاریخی هم در آستانه 13 آبان پدید آمد که جنبه های مهمی داره برای گفت و شنود بیشتر و اون هم در حقیقت موضوع مهمی است که دیدار جمع کثیری از دانش آموزان و دانشجویان در آستانه 13 آبان 1404 با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن. سخنان مهم رهبری و این پرسشگاه رابطه ایران آمریکا تا ابد قطع خواهد بود و آیا این مذاکره و صحبتی که گفته میشه یا موقعیت شعار مرگ بر آمریکا، همه و همه توجه رو به خودش جلب کرده. اون هم درست در سالی داریم درباره روز مبارزه با استکبار جهانی صحبت میکنیم که ایالات متحده به عنوان یک پرده در در حقیقت بی‌معنایی که تمام ستونهای دموکراسی رو مورد سوال و تعرض قرار داد به ایران اسلامی حمله کرد، حمله‌ای و تجاوزی برخلاف تمام شئون دیپلماتیک در جهان به بهانه داشتن سلاح هسته‌ای بدون اینکه این قرینه و یا نشانه‌ها به بر اساس اطلاعات کافی ثابت یا معین بشه. همین کار رو با عراق هم کردن و همین کار رو با افغانستان هم کردن، همین موضوع با در لیبی هم اتفاق افتاد و به نظر میرسه که خوی استکباری امریکا ممکنه که رنگ و لعاب بشه، آدمهاش عوض بشن، ذات ماهیتش تغییر نخواهد کرد. هم به صحبتهای رهبری میپردازیم و هم در حقیقت اهمیت توجه به این موضوع که چرا باید شناخت بیشتری رو به صورت همزمان و دقیق در موقعیت زمانی 1404-2025 میلادی بشناسیم و اساساً جهان چقدر تغییر کرد وفق آنچه که از سال 58 دانشجویان شعار دادن و پشت سر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران که از خرداد سال 1345 مطرح بود اینها رو دنبال کردن. آقای دکتر انبالویی به ما پیوستند از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، قائم مقام دبیر کل حزب مطرف اسلامی. دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت عزادتالی و همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم. حضورتو عرض کنم میخواییم بخشی از فرمایشات رهبری رو گوش کنیم و بعد با شما به طور دقیق تر صحبت بکنیم، اگر موافقید ما رو همراهی بفرمایید. به شنوندگان هم یادآوری کنم سامانه پیام کوتاه ما 30367 از این لحظه در اختیارتون هست. بشنویم، خدمتتون خواهم بود آقای دکتر.
سلام. دوشنبه 12 آبان و درست یک روز قبل از 13 آبان که روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانیه، هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب دیدار کردند.
سلام علیکم معذر.
حرف اصلی رهبر انقلاب در این دیدار این بود که اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا ذاتیه.
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است.
رهبر انقلاب گفتند شروع اختلاف و دشمنی آمریکا با ملت ایران از کودتای آمریکایی 28 مرداد سال 32 و نه از روز تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58.
اینی که حالا ما بگیم که سفارت رو چرا گرفتن، مشکل ما با آمریکا از اینجا به وجود آمد، این به نظر من حرف دقیقی نیست. اولا مشکل ما با آمریکا از قضیه 13 آبان به وجود نیومد، از 28 مرداد به وجود آمد. مخالفت ملت ایران با آمریکا مال اون وقته. ثانیا 13 آبان در واقع کشف یک توطئه و یک خطر بزرگ برای انقلاب بود که دانشجوها این کار رو کردن، دستشون درد نکنه.
حضرت آیت الله خامنه ای این رو هم گفتند که علت دشمنی آمریکا با ایران رو در شعار مرگ بر آمریکا دونستن ساده لوحی و نوشتن وارونه تاریخه.
شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی‌ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلام.
اما رهبر انقلاب در این دیدار به یک سوال هم پاسخ دادن: آیا قطع رابطه ایران با آمریکا ابدیه؟
جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا می خواهند ولی به زبان نمی آوردن. این رئیس جمهور فعلی به زبان آورد که باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو داد. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پرانگیزه، تسلیمش چه معنا داره؟
اگر آمریکایی‌ها به دنبال تسلیم ایران هستند، پس راه حل چیست و چه باید کرد؟
این همه بدونن علاج خیلی از مشکلات قوی شدنه. کشور رو باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده. نیروهای نظامی کار خودشون رو با قوت انجام بدن. جوان‌ها تحصیل و پیشرفت علمی رو با قوت انجام بدن.
یک سوال دیگه که در دیدار امروز از جانب رهبر انقلاب مطرح شد: آمریکایی‌ها برخی اوقات برای همکاری با ایران اظهار تمایل می‌کنن، پاسخ ایران چیست؟
اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بذاره، پایگاه‌های نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست.
اما حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار امروز به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها توصیه‌ای هم به بانوان و دختران درباره حجاب زهرایی و زینبی داشتند.
به دختران عزیزم، خانم‌های حاضر در جلس، عرض می‌کنم توجه بدید کسانی رو که در پیرامون شما هستن که مسئله حجاب رو یک مسئله دینی و اسلامی و زهرایی و زینبی بدونن.
خب بسیار خوب، بخشایی از بیانات مهم رهبری در دیدار دانش آموزان و دانشجویان رو به مناسبت 13 آبان شنیدیم آقای دکتر امبرلوی. من خواهش میکنم که تحلیل خودتون رو از اهمیت توجه به روز مهم ملی و در قدرت نمایی و در این حال اقتدار ملی همه جانبه ملت ایران که مبتنی بر دانایی آگاهی تاریخی است. من یک اشاره هم کردم که اشارات مهم بنیانگذار فقید جمهوری اسلام ایران در خرداد 42 اشتباها من 45 بیان کردم تاریخی است درباره خطرات آمریکا و ماهیت استکبار، تا به امروز که بخش عمده از این مطالب کاملا آشکار بر همه مبرهن است. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر از ما بپرسن که در دو کلمه بخشی از فرمایشات امام خامنه ای اگر بخواید توضیح بدید اون دو کلمه چیست؟ من چون روزنامه نگارم وقتی که مطالب امام خامنه ای شنیدم و بعد هم متن کاملش رو خواندم، دو کلمه وارونه نویسی تاریخ به عنوان تیتر صحبت‌های رهبری میشه روی اون تمرکز کرد. وارونه نویسی تاریخ چیه؟ یه عده‌ای در داخل بر اساس یا غفلت یا خیانت دارن تاریخ را وارونه میکنن. حالا مثال مقام معظم رهبری هم در همین دیداریم بود که بعضی ها میگن که شعار مرگ بر آمریکا باعث خصومت آمریکا شده است. اینها این یک نوع وارونه نویسی تاریخه. اینا به شعور ملی و آگاهی های ملت دارن میخندن. آمریکا از سقوط دولت ملی مصدق و غارت نفت ایران و بعد حاکم کردن یک دیکتاتوری مثل محمد رضا پهلوی که اوج کشتار و نقض حقوق بشر او را مدت سالهای 56-57 توی سنگ فرش‌های خیابان‌های شهرهای ایران می‌دیدیم، آمریکا از یک چنین رژیمی روی کار آورد و اساس کودتا 28 مرداد به یک چنین جنایاتی کرد و با تأسیس ساواک و سرویس دادن از اسرائیل و سیا جوانان این مملکت را به شدیدترین وجه ممکن شکنجه کردن. خب بعد از اینکه مردم آگاهی پیدا کردن در اثر نهضت رهایی بخش امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی مستقر کردن، آمریکا از پذیرش و به رسمیت شناختن نظام جدید ایران خودداری کرد و با تسخیر لانه جاسوسی مشخص شد که اونجا اصلا سفارتخانه نیست، اونجا جاسوسخانه است، اونجا اتاق فرمان تولید جنگ، جنگ داخلی، جنگ خارجی، کودتا و برای توطئه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی. دانشجویان خط امام اسناد و مدارکی که اونها به اصطلاح بخشش رو نابود کرده بودن، بخششی که به دست آوردن، در مجلدات وسیعی این دخالت های آمریکا در نظام نوپای جمهوری اسلامی فاش کردن. لذا دانشجویان خط امام بر اساس یک درک تاریخی رفتن کرکره سفارت آمریکا که در حقیقت جاسوس خانه بود کشتن پایین. 13 آبان سال روز تسخیر لانه جاسوسی است. 13 آبان سال روز کشتار وحشیانه رژیم پهلوی در آخرین روزهاش در جلوی درب دانشگاه تهران است. 13 آبان سال روز تبعید رهبر رهایی بخش نهضت‌های اخیر در جهان امروز یعنی امام خمینی در زمان 13 آبان 1343 رژیم شاه و آمریکایی‌ها به دلیل افشای لایحه ننگین کاپیتولیسم توسط امام که امام نمی‌خواست عزت ملت ایران زیر پای مستشاران آمریکایی لگد مال میشه، او رو تبعید کردن. چنین روز مهمی هست. ما باید در نگاه ما به تاریخ این مسئله در نظر بگیریم. افرادی هستن میان و از روی ناآگاهی یا غفلت یا حتی خیانت میخوان حافظه تاریخی ملت ایران رو دستکاری